صفحه 74. اکنون دستمال سفره‌هاشان را می‌گشودند و زیر چشمی و با احتیاط مرا زیر نظر گرفته بودند و نمی‌دانستند آیا می‌توانند مرا در زمره حیوانات خانگی خود به شما آورند یا نه، زیرا آنها مارمولکی رنگین، موش‌خرمایی، روباهی، میمونی و زنبوران اصلی هم داشتند. اینها همه با هم درآمیخته زندگی می‌کردند و با هم تفاهم بسیار داشتند و بهشت زمینی تازه‌ای پدید آورده بودند. این دو دختر بر همه جانوران این بهشت فرمانروایی داشتند. آنها را با دست‌های ظریف خود افسون می‌کردند، به آنها آب و غذا می‌دادند و برایشان داستان‌هایی می‌گفتند که از موش‌خرما تا زنبوران عسل به آنها گوش می‌دادند. و البته انتظار داشتم که این دو دختر سرزنده تمام روح نقاد و تمام ظرافت خود را در داوری سریع و پنهان و قاطع درباره مردی که برابرشان نشسته بود به کار اندازند. وقتی بچه بودم، خواهرانم همینطور به میهمانانی که اول بار میزمان را مزین می کردند نمره می دادند. و هنگامی که گفتگو خاموش می شد، ناگهان 11 در سکوت می پیچید که جز من و خواهرانم کسی لطف آن را درک نمی کرد. سابقه ای که از این بازی داشتم اندکی پریشانم می کرد و چون داوران خود را چنین بصیر می دیدم، پریشانیم بیشتر می شد. داورانی که می توانستند جانوران مکار را از ساده لوحان باز شناسند و از رفتار روباه خوشخلقی یا تنگ حوصلگیش را حدس بزنند. داورانی که از احوال درون چنین نیک آگاه بودند. من دیدگانی به این تیزبینی و جانهایی چنین مصفا را دوست داشتم، اما چقدر دوستتر داشتم که آنها بازی خود را عوض کنند. با این همه از روی دناعت و از ترس نمره 11 به آنها نمک تعارف می کردم یا برایشان شراب می ریختم. اما چون چشمانم را به رویشان بلند می کردم، متانت آرام داورانی را باز می یافتم که رشوه نمی پذیرفتند. حتی تملق به کاری نمی آمد، زیرا آنها خودپسند نبودند. خودپسندی از آنها دور بود، اما از غروری شکوهمند بی بهره نبودند و به یاری من بیش از آنچه من جسارت وصفش را داشته باشم در خود خصال خوب می شناختند. حتی به خیال آن نمی افتادم که از حرفه خود کسب وجهه کنم، زیرا خود را تا بلندترین شاخه های چناری بالا کشیدن، آن هم فقط برای درودی به دوستان و سرکشی به جوجگان و اطلاع از وضع پردر آوردن آنها، جسارتی بیش از جسارت من می خواست. این دو پریزاد خاموش پیوسته چنان مراقب غذا خوردن من بودند و من هر بار که سر بلند می کردم، نگاه های دزدیده آنها را چنان به خود مشغول می دیدم که خاموش می ماندم. سکوتی پیش آمد و در این سکوت چیزی روی کف پوش چوبین زیر میز صفیری خفیف کرد و خشخشی کرد و خاموش شد. نگاه پرسانم به سوی آنها بلند شد. دختر کوچکتر که بیگمان از آزمایش خود راضی بود و دندانهای جوان و وحشی صفت خود را در نان فرو می برد، با صداقتی که لابد انتظار داشت من بی فرهنگ را به حیرت اندازد گفت: افعی هایند. و این واپسین سنگ محکش بود. این را گفت و خوشنود خاموش شد. مثل این بود که این توضیح را برای هر کس که زیاده احمق نباشد کافی می دانست. خواهرش به سرعت برق نگاهی به روی من انداخت تا اولین واکنش مرا بسنجد. بعد هر دو سرهای خود را با چهره های بسیار آرامشان که نشان از ساده دلی داشت بر بشقاب های خود خم کردند. آه، افعی ها. این کلمات بی اختیار از دهانم پرید. لای پاهای من خزیده بودند و خود را به نرمه ساقهای من مالیده بودند و تازه چیزی نبودند. افعی ها بودند. خوشبختانه خندیدم، آن هم بی تکلف، زیرا آنها خنده مجازین را تشخیص می دادند. خندیدم زیرا شاد بودم، زیرا بی چون و چرا هر لحظه بیشتر مجذوب این خانه می شدم و نیز به آن سبب که احساس می کردم که میل دارم درباره افعیها چیزهای بیشتری بدانم. خواهر بزرگتر به یاریم آمد و گفت سوراخشان زیر میز است. و خواهرش افزود هر شب نزدیک ساعت 10 بر می گردند. روزها به دنبال شکارند. این بار من بودم که زیر چشم آنها را برانداز می کردم تا ظرافتشان و خنده بی صدایشان را پشت چهره آرامشان قدر بشناسم و شکوه شاهانهشان را بزرگ دارم. امروز که در خیال به گذشته باز می گردم، اینها همه خاطراتی بس دورند. بر سر این دو پریزاد چه آمده است؟ بیگمان شوهر کرده اند. ولی آیا عوض هم شده اند؟ گذار از دوشیزگی به بانویی مرحله‌ای خطیر است. آنها در خانه ای نو چه می کنند؟ روابطشان با علفهای خودرو و مارها چگونه است؟ آنها با چیزی کیهانی در آمیخته بودند، اما روزی می رسد که زن در دوشیزه بیدار می شود. دوشیزه رویای مردی را می پردازد که سزاوار 19 باشد. 19 در اعماق جانش گرانی می کند. آنگاه ابلهی پیدا می شود. نخستین بار دیدگانی چون این تیزبین خطا می کنند و او را به رنگهای زیبا تابان می نمایند. آن ابله اگر قافیه ببافد شاعرش می انگارند. خیال می کنند که او معنی سوراخ کف پوش اتاق را می فهمد. گمان می کنند که او مشخورما دوست دارد. می پندارند که به اعتماد افعیها که زیر میز میان پاهای او کمر می جنبانند به خود می بالد. دل خود را که باقی خود روست به او که جز حاصل کار باغبان را نمی پسندد می سپارند و آن نادان پریزاد ما را به کنیزی می برد. صفحه 78 فصل 6 در صحرا 1. ما هوانوردان خط صحرا که هفته ها و ماه ها و سال ها در اسارت ریگزار از قلعه ای به قلعه دیگر پرواز می کردیم و بازگشتی برای ما نبود، از چنین لذت ها محروم بودیم. چنین واحه هایی در این بیابان ابدا وجود نداشت. باغ و دختران گلرخ، چه افسانه هایی. البته در مسافتی بسیار دور، آنجا که پس از پایان کار زندگی دوباره ممکن می بود، هزاران دختر در انتظار ما بودند. البته آن دو پری رو آنجا میان مشخورماها و کتابهاشان جان خود را به شکیبایی شهداگین می کردند. البته روز به روز زیباتر می شدند. ولی من می دانم تنهایی چیست؟ 3 زندگی در صحرا طعم آن را خوب به من چشانده است. انسان در صحرا از جوانی که در جهانی بیجان به پیری می گراید در هراس نیست. به نظر می رسد که سراسر جهان است که دور از او پیر می شود. درخت ها به میوه نشسته اند و کشتزارها گندمشان را برآورده اند و زنها زیبا شده اند. هوشیار باش. جوانی می گذرد. باید در بازگشتن شتاب کرد. ببین که زمان می گذرد و ما جایی دور در بندیم و نعمتهای جهان همچون ماسه نرم صحرا از میان انگشتانمان برباد می رود. انسان معمولا گذشت زمان را حس نمی کند. در آرامشی موقت به سر می برد. ولی ما همین که در فرودگاهی می نشستیم و باد بسامان که همیشه در وزش است بر ما گرانی می کرد، جریان زمان را حس می کردیم. ما به مسافر قطار باد سیری می مانستیم که شب در سفر است و گوش از ضربان چرخ ها که در تاریکی ضرب می گیرند پر دارد و از لکه های نوری که پشت پنجره به سرعت می گذرد و دور می شود، گذار سریع صحرا و روستا و قلمرو و افسون شده آنها را حدس می زند و چون در سفر است نمی تواند از آنها نصیبی برگیرد. ما نیز که شور تبی سبک را در سینه داشتیم و صفیر پرواز در گوشهامان باقی بود، با وجود سکون فرودگاه خود را همچنان در حرکت می‌پنداشتیم. ما نیز از تپش قلبمان در می‌یافتیم که در دل بادی که بر ما گرانی می‌کرد به سوی آینده‌ای مجهول در سفریم. تهدید یاقیان بر خطر صحرا می‌افزود. شب‌های کاپ‌ژوبی ربع ساعتی یک بار پنداشتی با زنگ ساعتی قطع می‌شد. پاسداران از فواصل نزدیک با بانگ مقرر یکدیگر را هشدار می‌دادند. دژ اسپانیایی که در منطقه یاقیان دور افتاده بود، بدینسان از تهدیدهای ناپیدای سرکشان از خود دفاع می‌کرد و ما سرنشینان این سفینه نابینا به این ندا که هرچه به ما نزدیک‌تر می‌شد شدت می‌گرفت و همچون خط پرواز مرغان دریایی از فراز سرمان می‌گذشت، گوش می‌سپردیم. با این حال صحرا را دوست داشتیم. صحرا اگر در آغاز جز خلوت و سکوت چیزی نیست، از آنجاست که خود را به عاشقان یک روزه تسلیم نمی کند. صحرا که سهل است، یک دهکده بیرنگ و رونق ما نیز چهره می پوشاند. اگر به خاطر آن از باقی جهان چشم نپوشیم، اگر به ساحت سنت ها و رسوم و رقابت هایش وارد نشویم، هیچ نخواهیم دانست که چگونه برای برخی مهابت میهنی می‌یابد. از این بالاتر، مردی که در دو قدمی ما درون صومعه برگرد خیش دیوار کشیده و زندگیش طبق قواعدی بر ما ناشناخته جاری است، به راستی چنان است که گویی از بیابانهای تبت سر بر می‌آورد و به قدری از ما فاصله دارد که هیچ هواپیمایی هرگز ما را به آنجا نخواهد برد. چه فایده که به تماشای حجرش برویم؟ آنجا چیزی نخواهیم دید. قلمرو انسان در درون اوست. بدینسان آنچه بیابانی را پدید می آورد، نه شن است و نه صحرانشین و نه عرب مغربی، حتی اگر به تفنگی مسلح باشد. اما امروز بود که تشنگی را حس کردیم و تازه امروز دانستیم که چگونه چاهی که می شناختیم بر پهنه صحرا پرتو می افشاند. زنی در گوشه ای پنهان سراسر خانه ای را افسون می کند و جاذبه یک چاه همچون کشش دل عاشق فاصله نمی شناسد. ریگزارها ابتدا بیابانند، اما روزی می رسد که در حراس نزدیک شدن راه زنان آثار چینهای ردای گشادشان را روی ریگ آن باز می خوانیم. یک دسته راهزن نیز چهره ریگزار را عوض می کند. ما قرار بازی را پذیرفته ایم و بازی ما را به ناب قرار خود شکل می بخشد. در دل ماست که صحرا خود را باز می نماید. راه یافتن به راز آن با دیدن واهعی میسر نیست. بایست چشمه ای را آینه خیش سازیم. 2. طعم بیابان را از همان نخستین سفرم چشیدم. ریگل و گیومه و من نزدیک قلعه نواتشوت درمانده بودیم. این پاسگاه محقر موریتانی در آن زمان همچون جزیره‌ای کوچک و در دریا ناپیدا از هرچه رنگ زندگی داشت دور افتاده بود. گروهبان پیری با 15 سرباز سنگالی خود همچون اسیر صحرا در این پاسگاه به سر می برد. او ما را چنان پذیره شد که گفتی فرشتگان آسمانیم. آه، حرف زدن با شما مرا حالی به حالی می کند. آه، حالی به حالیم می کند. بله، حالی به حالیش کرده بود. اشک می ریخت. از 6 ماه پیش شما اولین میهمانان منید. 6 ماه یک بار برایم آذوقه و مهمات می آوردند. گاهی صدفان می آید، گاهی جناب سروان. بار آخر جناب سروان بود. ما هنوز گیج بودیم. در 2 ساعتی داکا، آنجا که ناهارمان آماده می شد، دسته پیستونی می شکند و سرنوشت عوض می شود و ما برای گروهبان پیری که اشک می ریزد، بازیگران صحنه رویایش می شویم. آه، بنوشید. گذاشتن شراب پیش شما برای من لذت بزرگی است. فکرش را بکنید، این بار که جناب سروان آمد شراب نداشتم پیشش بگذارم. من این ماجرا را در کتابی نقل کردم، اما داستان نبود. به ما می گفت آخرین بار حتی نتوانستم با میهمانم پیاله‌ای بزنم. آنقدر شرمنده شدم که تقاضای جانشین کردم. پیاله زدن، پیاله ای جانانه با مردی که عرق ریزان از جمازه فرو می جهد. 6 ماه تمام در انتظار همین دقیقه روز شمرده بود. 1 ماه بود که تفنگ ها را برق می انداختند و پاسگاه را از بالا تا پایین پاک می کردند و از چند روز پیش که نزدیک شدن روز مبارک را حس می کردند، از فراز بام مدام افق را زیر نظر داشتند تا قباری که دسته سیار عطار را هنگام ظهور در خود فرو می پیچید از دور ببینند. اما شرابی در بساط نیست. آمدن او را نمی توان جشن گرفت. جامی زده نمی شود و برای انسان آبرو نمی ماند. آرام ندارم تا بازگردد. مدام چشم براهم. او کجاست گروهبان؟ گروهبان ریگزار را نشان می دهد و می گوید کسی نمی داند. جناب سروان همه جا هست. آن شب هم که بر بام این قلعه کوچک به گفتگو از ستارگان به سر آمد شبی بود. چیز دیگری برای تماشا نداشتیم. همه‌شان بودند چنان که از هواپیما دیده می شوند، اما بی حرکت. در هواپیما وقتی هوا بسیار صاف است انضباط را اندکی فراموش می کنیم. دیگر چندان در فکر هدایت هواپیما نیستیم و هواپیما کم کم به سمت چپ کج می شود. وقتی زیر بال راست دهکده ای می بینیم هواپیما را هنوز افقی می پنداریم. اما در صحرا که دهکده ای نیست. پس لابد یک دسته کشتی ماهیگیری است. اما صحرا کجا و کشتی ماهیگیری کجا؟ پس چیست؟ آنگاه به خطای خود می خندیم. آرام هواپیما را راست می کنیم و دهکده به جای خود باز می گردد و صورتی فلکی که به سبب کج شدن هواپیما به زیر افتاده بود باز به طاق آسمان می آویزد. دهکده؟ آری، دهکده ی از ستارگان. اما بر بام قلعه که نشسته ای جز بیابانی پنداری یخ زده و امواج بی حرکت شن چیزی نمی بینی. صورتهای فلکی قندیلوار همه به جای خود آویخته اند و گروهبان از آنها با ما سخن می گوید. بله، من خطوط خود را خوب می شناسم. رو به این ستاره که راه بیفتی راست می رسی به تونس. تو اهل تونسی؟ نه، اما در تونس دختر عمویی دارم. سکوتی ممتد برقرار می شود، اما گروهبان جرأت ندارد چیزی را از ما پنهان کند. یکی از این روزها به تونس خواهم رفت. البته، اما نه راست در جهت این ستاره. مگر اینکه روزی طی مأموریتی چاه خشکیده ای او را به شعر هذیان گرفتار کند. آن وقت ستاره، دختر عمو و خود تونس همه با هم در می آمیزند. آن وقت انگشت الهام راهی را به او خواهد نمود که به گمان بیخبران سخت دردناک است. یک بار از جناب سروان مرخصی خواستم تا به تونس بروم. به خاطر همین دختر عمو. جناب سروان جواب داد. هان، چه جواب داد؟ جواب داد دنیا پر از دختر عموست. به داکارم فرستاد که نزدیکتر بود. دختر عمویت قشنگ بود؟ تونسی را می گویید؟ البته، مویش بور بود. نه، دختر عموی داکاری. گروهبان، می خواستیم به خاطر پاسخ خشمالود و غمزده‌ات رویت را ببوسیم. او سیاه بود. گروهبان، صحرا برای تو چه بود؟ جناب سروانی بود که پیوسته به سویت در راه بود و نیز نرمی و شیرینی دختر عمویی موبور در آن سوی 5000 کیلومتر ریگزار. بیابان برای ما آن چیزی بود که در ما زاده می شد. چیزی بود که در خصوص خود می یافتیم. ما نیز آن شب دل به دختر عمویی و سروانی سپرده بودیم. 3. پورت اتین در کرانه مرزهای یاغی‌نشین قرار دارد، اما شهری نیست. قلعه کوچکی است و آشیانه ای برای هواپیما و کلبه چوبینی برای گروه های هوانوردی ما. بیابان اطراف آن چنان خالی است که این نقطه با وجود بضاعت نظامی ناچیزش تقریبا شکست ناپذیر است. برای حمله کردن به آن باید از کمربند ریگ و آتشی چنان فراخ گذشت که راهزنان پس از تمام کردن ذخیره آب خود بی توش و توان به آن می رسند. با این همه تا بوده دسته ای راهزن در شمال به جانب پورت اتین در راه بوده است. هر بار که سرکار سروان فرماندار برای صرف یک فنجان چای نزد ما می آید، مسیر حرکت آنها را روی نقشه با حالتی به ما نشان می دهد که گویی مسیر شاهزاده خانم زیبای همیشه در راهی را وصف می کند. اما این دسته راهزن که همچون شتی در ریگزار خشکیده است، هرگز به ما نمی رسد و ما آنها را راهزنان خیالی می نامیم. نارنجک ها و فشنگ هایی که از طرف دولت میان ما توزیع می شود، در صندوق هاشان پای تخت ما از جای خود تکان نمی خورند و ما در پناه حفاظ ادبارمان دشمنی جز سکوت در بر نداریم. لوکاس رئیس فرودگاه شب و روز گرامافونش را کوک می کند که چون این دور از زندگی با ما به زبانی نیم مرده سخن می گوید و در دل ما اندوهی بی سبب القا می کند که شباهت عجیبی با آتش دارد. امشب ما در قلعه شام خوردیم و سروان فرماندار باغش را به ما نشان داد. داستان از این قرار است که 3 صندوق خاک خوب از فرانسه برایش رسیده است که تا اینجا 4000 کیلومتر راه طی کرده است. او در این خاک 2-3 شاخه سبزی رویانده است و ما آنها را با انگشت چنان نوازش می کنیم که گویی جواهرند. وقتی از آنها حرف می زند می گوید این پارک من است. و وقتی طوفان شن که همه چیز را می خوش کند شروع می شود، او پارکش را به سرداب می رساند. ما در 1 کیلومتری قلعه منزل داریم و بعد از شام در مهتاب به خانه باز می گردیم. ریگزار در پرتو ماهتاب گلگون است. ریگزار گلگون است ولی ما به درماندگی خود آگاهیم. یک هشدار پاسدار چادر اندوه بر جهان می اندازد. پهنه صحرا از سایه های ما به هراس می افتد و از ما سوال می کند، زیرا یک دسته راهزن در راه است. همه صداهای صحرا در آوای این پاسدار تنین می اندازد. بیابان دیگر خانه ای خالی نیست. قافله ای اعراب مغربی شب را همچون مغناطیسی مسخ کرده است. ما می توانستیم خود را در امان بپنداریم، اما چه خطرها که ما را تهدید می کردند. بیماری، حوادث و گروه راهزنانی که در راهند. انسان روی زمین آماج تیراندازانی ناپیداست. اما پاسدار سنگالی همچون پیامبری این حال را به یادمان می آورد. جواب می دهیم فرانسوی و از برابر ملک سیاه می گذریم و آسوده تر نفس می کشیم. این خطر چه شرفی به ما بخشیده است. اوه، هرچند که خطر هنوز بسیار دور است، به هیچ روی خطیر نیست و با این ریگزار عظیم بسیار بیمقدار شده است. اما جهان دیگر همان نیست که بود. بیابان باز شکوهمند می شود. یک دسته راهزن که جایی در دامن آن روان است و هرگز به مقصد نخواهد رسید، به آن شرفی آسمانی عطا کرده است. ساعت 11 شب است. لوکاس از بیسیم برمی گردد و خبر رسیدن هواپیمای داکار را تا 1 ساعت بعد به من می دهد. در هواپیما همه چیز عادی است. ده دقیقه بعد از نیمه شب انتقال محموله پستی به هواپیمای من تمام خواهد شد و من به سمت شمال پرواز خواهم کرد. جلوی آینه ای نیم شکسته ریش می تراشم. گاه گاه حوله برگردن تا آستانه در پیش می روم و ریگزار اوریان را تماشا می کنم. هوا خوب است ولی باد می نشیند. به سوی آینه باز می گردم. فکر می کنم بادی که ماه هاست در وزش است، وقتی آرام شود ممکن است سراسر آسمان را آشفته سازد. ساز و برگ خود را بر خود می آرایم. چراغ‌های کمکی که به کمربندم بسته شده اند، ارتفاع سنج و چند مداد. نزد نری می روم که امشب در هواپیما بیسیم چیم خواهد بود. او هم ریش می تراشد. از او می پرسم، همه چیز رو به راه است؟ فعلا رو به راه است. این کار مقدماتی آسان ترین قسمت پرواز است. صدای جیرجیری می شنوم. سنجاقکی به چراغم می خورد. نمی دانم چرا دلم فشرده می شود. بار دیگر بیرون می روم و نگاه می کنم. هوا صاف است. فرودگاه به تندانی محدود است که بر زمینه آسمان خطی نمایان می کشد. پنداری صبح نزدیک است. سکوت پرشکوه خانه های منظم بر بیابان حکم فرماست. اما ناگهان یک پروانه سبز رنگ و دو سنجاقک به چراغم می خورند و باز احساس گنگی به دلم راه می یابد که از شادی یا از ترس است. هرچه هست از اعماق وجود من می آید و هنوز بسیار مبهم است و به زحمت خود می نماید. کسی از فاصله ای بسیار دور با من سخن می گوید. آیا غریزه همین است؟ بار دیگر بیرون می روم. باد کاملا آرام شده است. هوا همچنان خنک است. اما چیزی به من هشدار داده است. حدس می زنم. گمان می کنم آنچه را که در انتظار من است به حدس در می یابم. آیا حق با من است؟ نه آسمان به من اشاره ای کرده است، نه ریگزار. اما دو سنجاقک و یک پروانه سبز رنگ با من سخن گفتند. از تلماسه ای بالا می روم و رو به مشرق می نشینم. اگر حدسم درست باشد، زیاد در انتظارم نخواهد گذاشت. این دو سنجاقک در چند صد کیلومتری واحه‌های داخلی چه کار می‌کنند؟ تخت پاره‌های بی‌مقداری که به ساحل افکنده می‌شوند، گواه گردبادی‌اند که در دریا بیداد می‌کند. به همین قیاس این حشرات نشان طوفان شنی هستند که در راه است. طوفانی از شرق که نخلستان‌های آن سامان را از پروانه‌های سبزشان خالی کرده است. از همین حالا کف امواجش به من خورده است و باد مشرق شروع می شود و شکوهمند است، زیرا گواه است و پرمهابت است، زیرا خطری جدی است و حامل طوفان است. دم ضعیفش به زحمت به من می خورد. من در کرانه ام و موج به پای من هم نمی رسد. 20 متر پشت سر من تار عنکبوتی را هم نمی جنباند. سوزش آن یک بار، فقط یک بار مرا در لفاف نوازشی پیچید که رمقی نداشت. ولی من خوب می دانم که صحرا تا چند ثانیه دیگر نفس تازه خواهد کرد و دومین آه سوزانش را خواهد کشید و 3 دقیقه نخواهد گذشت که بادسنج فرودگاه به جنبش خواهد آمد و تا کمتر از 10 دقیقه بعد طوفان ریگ آسمان را فرا خواهد گرفت. و ما لحظه ای دیگر در دل این تف تنور و در میان این زبانه های شعله بیابان پرواز خواهیم کرد. اما هیجان من از این نیست. آنچه مرا از شادی نامأنوسی سرشار می دارد، آن است که زبان مرموزی را به اشاره ای دریافتم. آن است که همچون انسانی بدوی که آینده با زمزمه هایی خفیف نزدیک شدن خود را به او خبر می دهد، رد پایی را بو کشیدم. آن است که توانستم از جنبش بال سنجاقکی خشم صحرا را باز خوانم.